شکست داد و فینالیست شد. یکشنبه 18 خرداد تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و پرتغال بازی فینال را در آلیانس آرنای شهر مونیخ برگزار می‌کنند. بازی‌های جهانی ورزش کارگری با ادامه درخشش ورزشکاران کشورمون پیگیری شد. در سومین روز رقابت‌ها در یونان تیم کشتی فرنگی ایران با 4 طلا به مقام قهرمانی رسید. در جودو محمد عباس نژاد و حمیدرضا سجادی فر طلا گرفتند. در شنا تیم ایران 8 طلا، 4 نقره و 4 برنز گرفت. در دوبه میدانی هم نمایندگان ایران موفق به کسب 6 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز شدند. نمایندگان ایران موفق به کسب 2 نشان طلا از مسابقات روینگ جایزه بزرگ روسیه شدند. در روز نخست رقابت‌ها برای کشورمون امیررضا عبدالی و امیرحسین محمودپور در قایق دو نفره سبک وزن مردان و زوج مهنا حاج حسینی و ساقی ملکی در قایق سبک وزن زنان نشانه طلا دریافت کردند. ممنونم از همراهیتون.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:39 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
مرد روحانی که تا چند لحظه پیش به گنبد طلایی حرم حضرت معصومه چشم دوخته بود راه می افتد، قدمها شمرده و آرام اما محکم. مدرسه لبالب جمعیت و مجلس آماده شنیدن سخنان مرد روحانی است. الان عصر عاشوراست. اگر بنی امیه و دستگاه یزید ابن معاویه تنها با حسین سر جنگ داشتن، آن رفتار وحشیانه و خلاف انسانی چه بود که روز عاشورا نسبت به زنهای بیپناه و اطفال بیگناه مرتکب شدند؟ همین سوال اینجا مطرح می شود که دستگاه جبار ایران با مراجع سر جنگ داشت، با علمای اسلام مخالف بود، به قرآن چه کار داشتند؟ به مدرسه فیضیه چه کار داشتن؟ به طلاب علوم دینیه چه کار داشتن؟ به سید 18 ساله ما چه کار داشتن؟ من نمیخواهم تو این طور باشی. من میل ندارم تو مثل پدرت بشی. نصیحت مرا بشنو، از روحانیت بشنو، از علمای اسلام بشنو. اینها صلاح ملت را میخواهند، اینها صلاح مملکت را میخواهند. از اسرائیل نشنو. یک کمی تأمل کن، یک کمی تدبر کن، یک قدری عواقب امور را ملاحظه کن، عبرت بگیر، عبرت از پدرت بگیر.
ببار از دید دامن دامن عشق، که غم زد آتشم در خرمن عشق، که بر این آتشم آبی فشانم، تو خشکی دید تو در چشم من عشق. دریغا ای دریغا ای دریغا، خدایی سایه رفت از سر ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم‌های محترم سلام. بعد از ظهر جمعه 16 خرداد ماهتون به خیر باشه. دهم ذی‌الحجه هست و عید سعید قربان رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله نزوراتتون مورد قبول حضرت حق باشه و انشالله خداوند توفیق بندگی عنایت بکنه. همچنین ایام در واقع نیمه خرداد هست، 14-15 خرداد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، یاد و خاطره شهدای قیام 15 خرداد رو هم گرامی میداریم. انشالله رهرو راستین راه این عزیزان باشیم. اما اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون میشه راهبرد هست، گفتمان سیاسی انقلاب و راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه است 40 دقیقه. بعد از اون هم بفرمایید سلامتی رو ساعت 3:30 بعد از ظهر تقدیمتون خواهیم کرد. اما در ادامه دعوت میکنم همراه بشید با برنامه راهبرد به مدت 40 دقیقه با اعلام ساعت 14:35.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه بو
هموطن به پیش با عزمی استوار، سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و گرامی، به شما سلام میگم و آرزوی موفقیت و بهروزی براتون دارم. شنونده برنامه راهبرد از رادیو معارف هستید. در این برنامه ما راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی رو بررسی میکنیم در مواجهه با فتنه، موضوعی که در دو برنامه گذشته مباحثش رو از زبان کارشناس عزیز و بزرگوار استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر مهدی راسخی شنیدیم. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت این بزرگوار هستیم و انشالله میخواییم به جنبندی این بحث مهم برسیم. استاد راسخی خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الحمن التقوا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو فضیلت و فطرت، برنامه وزین راهبرد که بحث راهبردهای امامین انقلاب رو در هفته‌های متوالی دارن دنبال میکنن.
خیلی ممنون جناب استاد راسخی. علاوه بر اینکه پژوهشگر مسائل انقلاب و منظومه فکری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای هستند، قائم مقام گروه بین الملل جامعه المصطفی نیز می باشند و دبیر محترم گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. با این بزرگوار بحث و گفتگو می کنیم و راهبرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب را در مواجهه با فتنه برای شما مخاطبان برنامه تبیین و تشریح می کنیم.
الحمدلله، الحمدلله، سبحان الله،
الله الله. پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری.
سبحان الله.
رادیو معارف، برنامه راه بود.
و لا اله الا الله.
خب همونطور که میدونید ما در این برنامه سومین مبحث از مباحث مربوط به مواجهه با فتنه و راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب رو داریم تبیین میکنیم. اشاره شد که در قبال فتنه سال 78 معروف به کوی دانشگاه و فتنه سال 88، رهبر معظم انقلاب با انتخاب راهبرد بصیرت و تبیین، صبر انقلابی و فرصت دادن برای فکر کردن نسبت به قربانیان حادثه فتنه، مباحث خوبی ارائه شد و تأکید شد که جنس فتنه از جنس جنگ نرم هست و در مواجهه با آن نباید از ابزار سخت استفاده کرد. با روش جنگ نرم باید به مواجهه با جنگ نرم رفت و این راهبردهایی که انتخاب شده و به کار گرفته شده بود از سوی رهبر معظم انقلاب بر همین مبنا بود. در این برنامه هم این بحث بسیار مهم رو می‌خوایم دنبال کنیم نسبت به فتنه‌های بعدی و راهبردهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مجتزله العالی در این باره. بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب رو انتخاب کردیم در خصوص همین موضوع در تلیعه بحث میشنویم و از سخنان حکیمانه حضرت ایشون بهره مند میشیم و صحبت‌ها رو با توضیحات کارشناس محترم برنامه جناب استاد راسخی دنبال خواهیم کرد.
خب آمریکا امروز متمرکز شده بر جنگ اقتصادی با ما. جنگ نیست، جنگ نظامی نیست و نخواهد شد، اما جنگ اقتصادی هست. الان متمرکزن رو جنگ اقتصادی. چرا؟ چون از جنگ نظامی مایوسن، از جنگ فرهنگی هم حتی مایوسن. ببینید در دهه 70 که دهه دوم انقلاب ما بود، یک حرکت فرهنگی خباثت آلودی علیه کشور ما شروع شد که من در همون وقت مسئله تهاجم فرهنگی رو مطرح کردم، مسئله شبیخون فرهنگی رو مطرح کردم، برای اینکه جوانها حواسشون باشه، چشمشون باز باشه، مردم بدانند یک حرکت وسیع فرهنگی علیه کشور ما در دهه 70 شروع شد. حالا شما نگاه کنید، متولدین دهه 70 امروز دارن میرن به عنوان مدافع حرم، جان میدن، سر میدن و نیرو میدن، نعششون برمیگرده. کی اینا حدس میزد؟ در همون دورانی که اون تهاجم وسیع فرهنگی بود، این گلها شکفته شدند در بوستان جمهوری اسلامی، این نهالها روییدند، حججی ها درست شدند. پس ما در جنگ فرهنگی پیروز شدیم، دشمن در جنگ فرهنگی شکست خورد. یک جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 و بخشی از دهه 80 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرند. اصرار داشتن بر این جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، یعنی حرکت عمده راهیان نور. راهیان نور یه فناوری است، یه فناوری قدرت نرمه. میلیون‌ها جوان راه افتادن، رفتن در جبهه‌های جنگ، در اون کانون معرفت و قدس، در اون کانون فداکاری، اونجا دیدن که چه وضعیتی بوده است و چه اتفاقاتی افتاده است و شرح دادند و در ماجرای دفاع مقدس قرار گرفتند. بله، جمهوری اسلامی اینه، مدافع حرم تربیت میکنه، راهیان نور راه میاندازه، معتکفین تو مساجد را که همه هم جوانن تقریبا، به عنوان یک نماد عالی تضرع و قداست به وجود میاره. اینا که نبود. پس ما در جنگ فرهنگی در دشمن پیروز شدیم، در جنگ نظامی هم ما پیروز شدیم، در جنگ امنیت و سیاسی هم ما پیروز شدیم. جنگ امنیتی سیاسیشون سال 88 و حوادث سال 88 بود. برای اون حوادث سالها زحمت کشیده بودن، حوادث یک ساعته یک روزه که به وجود نمی اومد، اونجور حوادثی چند سال برای اون زحمت کشیده بودن. ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی بر توطئه دشمن فائق آمد و پیروز شد.
Ah!
حالا دشمن بعد از شکستی که در جبهه فرهنگی خورده و در جبهه امنیتی خورده و در جبهه سیاسی خورده و در جبهه نظامی خورده، حالا متمرکز شده روی جبهه اقتصادی. من به شما عرض بکنم دشمن به توفیق الهی در این جبهه هم شکست خواهد خورد.
خب عزیزان، شنیدید سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب رو که در 22 مرداد ماه 1397 ایراد گردیده بود. خب جناب سراسخی، در خدمت حضرت عالی هستیم و توضیحات مربوط به بیانات رهبر معظم انقلاب و راهبرد مدیریتی ایشون رو در مواجهه با فتنه میشنویم و استفاده میکنیم.
همانطوری که حضرت آقا اشاره کردن، بحث فتنه 88 یک جنگ امنیتی فقط نبود، جنگ امنیتی سیاسی بود. وقتی جنگ امنیتی سیاسی بشه، دشمن نقطه قوت نظام رو هدف قرار میده. نقطه قوت نظام انسجام داخلی بود. ببینید، ما تا قبل از سال 88 دشمن امیدوار نبود که بتونه تفرقه ایجاد کنه در درون نظام، و مهمتر اینکه در درون مسئولین نظام تفرقه ایجاد کند.
بله.
یکی از سخت‌ترین مراحل نظام سال 88. چرا؟ شما برید نگاه کنید در طول زعامت رهبری به حدود 4 دهه که ایشون زعامت و رهبری کشور رو به دست گرفتن، چند بار ایشون استغاثه کردن. اون استغاثه خاص مقام معظم رهبری در سال 88 که اشک همه رو در آورد، این استغاثه‌ای بود به امام زمان بر مبنای صحنه طراحی شده سختی که ایشون می‌دیدن. چرا؟ چون بعضی از خواص نظام، بعضی از افراد با سابقه نظام درگیر فتنه‌ای شده بودن. هر چقدر افرادی که در فتنه درگیر میشن به نظام نزدیک‌تر باشن، به همین میزان فتنه سنگین‌تر خواهد شد.
بله.
و دشمن هم براش اینها کیس های خیلی مهمتری نسبت به بقیه دیگه، به میزان نفوذ اون فرد، به میزان مقبولیت فرد، به میزان حضور اون فرد در عرصه سیاسی، این اهمیت بیشتری میشه. و جالبش اینه که در خرداد ماه شما قبل از انتخابات شاهد این هستید که اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا نامه می نویسه، و چقدر نامش نامه منعطفیه و همه چی رو میپذیره، حتی غنی‌سازی رو میپذیره. لحن مقامات آمریکایی و دشمنان ایران مانند رژیم صهیونیستی به شدت بعد از انتخابات سال 88 و فتنه‌ای که اتفاق افتاد گستاخانه میشه.
بله.
و اصلا مذاکرات از چارچوب خارج میشه. ما قبلش داشت مذاکرات به ثمر مینشست و میبرد جلو. چرا؟ چون امیدوار شدن به تفرقه در درون نظام. و نظام خب اینجا باید چی کار بکنه؟ نحوه مواجهه رهبری با این مسئله چی بود؟ ولی چرا یه دفعه فضا برگشت؟
بله.
ببینید، وقتی که شما بتوانید از درون اون نظام گسلها رو فعال کنید، به هیچ وجه لازم نیست که از بیرون فشار بیارید. و اینو من با قاطعیت عرض میکنم به عنوان کسی که خب چندین ساله تو این فضای انقلاب اسلامی اینها کار میکنم و تدریس دارم و اینها، هیچ عامل خارجی نمیتونه جمهوری اسلامی رو درش اخلال ایجاد بکنه و ساقط بکنه. اونا هم خوب فهمیدن، یعنی خوب این مسئله رو متوجه شدن که بزرگترین دکترین که میتواند در مواجهه نظام استفاده بشه، دکترین استحاله نظام از درونه.
بله.
استحاله نظام باید از درون رقم بخوره نه از بیرون، چون قوتش به درونشه. وقتی نقطه قوت درونه، باید این اتفاق بیفته، و فتنه 88 این نقطه رو هدف قرار داد. طبیعی است راهبرد حضرت آقا ایجاد انسجام و چرخه خودترمیمی جمهوریت باشه. یعنی چی چرخه خودترمیمی جمهوریت؟ یعنی ما باید بتونیم این نظام ریکاوری کنه، خودشو بازسازی بکنه که بتونه کم کم اون از لاء خودش رو ترمیم بکنه، که حالا در ادامه مفصلتر توضیح خواهم داد.
ممنون و سپاسگزارم از جناب عالی استاد راسخی عزیز. ما در بحث چگونگی مواجهه با فتنه و راهبردهای رهبر معظم انقلاب در برنامه گذشته هم صحبت کردیم. در این برنامه هم با انتخاب گوشه ای از صحبتهای رهبر معظم انقلاب در این خصوص بحث رو شروع کردیم و همینطور توضیحات جناب استاد راسخی. همچنان شنونده برنامه راهبرد هستید.
ای نغمه آزادگی، آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را
فریاد را
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی چه میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشد طوفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن میشود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
خیلی متشکریم از انتخاب برنامه راهبرد و مباحثی که در این برنامه از زبان استاد راسخی می شنوید، قطعا مورد عنایت و استفاده قرار خواهد گرفت. در خصوص راهبرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب در مواجهه با فتنه اشاره شد که چرخه خودترمیمی در فتنه از جمله راهبردهاست که توضیحات بیشترش رو از زبان استاد راسخی میشنویم.
ببینید تو نظام‌های سیاسی وقتی فتنه میشه، اگر اون نظام سیاسی خودشو با اون تحولات بازسازی نکنه، روز به روز این به اضمحلال و نابودی کشیده میشه و به قول خودمون میگیم که آب میشه میره. بله. خیلی بخوایم عمومی عرض بکنیم. خیلی ببینید نظام سوریه رو نگاه کنید، یه فتنه 2011 شروع شد، 2024 به ثمر نشست فتنه. چرا؟ چون نظام بشار اسد چرخه خودترمیمی نداشت، نتونست از لایی که در فتنه آسیب دیدن رو آروم آروم اینو ترمیم کنه. حالا وقتی ما میگیم ترمیم، طبیعتا مثل اول نمیشه دیگه، ترمیم هیچ موقع مثل اول اتفاق نمیفته، ولی باعث میشه که فروپاشی اتفاق نیفته.
بله.
ما شاهد این بودیم که بقا معظم رهبری بعد از فتنه 88 تلاش کردن افرادی که از نظام فاصله گرفتن رو به انهای مختلف تبیین کنن که چه اتفاقی داره میفته.
بله.
یکی از این چرخه خود ترمیمی این بود که ایشون دو سه تا نکته رو فرمودن. یک، اولا خواص به وظیفه خودشون عمل کنن، خواص جامعه حتما بیان موضع‌گیری شفافی داشته باشن، اون نخبگانی که یک عده مردم رو، الیت‌های حاکم در اون نظام سیاسی، اون نخبگان، اون افراد مورد توجه، حالا میتونه اقشار مختلف باشه، از یک منبری و سخنران و مداح شروع میشه تا مثلا میتونه یک بازیگر باشه، بازیکن باشه، هر چیزی که یک عده افراد اونو دنبال میکنن، حالا یا به عنوان الگوی خودش یا به عنوان شخصیتی که مورد قبولشون هست. آقا فرمودن نخبگان و خواص بیان موضع‌گیری شفاف نسبت به فتنه داشته باشن. مثلا شهید سلیمانی رو ما شاهد این هستیم که ایشون اومد صراحتاً در فتنه موضع خودش رو اعلام کرد، علی‌رغم اینکه ایشون خب مأموریت‌های منطقه‌ای داشت و خب چارچوبش چارچوب سیاست خارجی و برون مرزی بود، اما در مورد فتنه اومدن به صراحت موضع خودشون رو اعلام کردن. علامه مصباح رو داشتیم که ایشون اومد و علمداری کرد، فضا رو تبیین کرد و بسیاری از علمای ما اومدن و خواست ما پایکار که بیان فضا رو تبیین کنن. حضرت آقا فرمود سکوت یا ابهام رو بذارید کنار و اون روایت معروف رو هم فرمودن کن فل فتنه کبن لبون لا زرع فیحلب ولا زهر فیرکب رو تبیین کردن که آقا منظور اینه که نباید سکوت کنی، منظورش این نیست که آقا امیرالمومنین سکوت کنید، شما بیاید این فضا رو تبیین میکنید. یکی از راهبرد هایی که در چرخه خود ترمیمی استفاده شد این که خواص جامعه اومدن و اون شبکه تبیین رو سازماندهی کردن، که این یک نکته مهم از این چرخه خود ترمیمی بود که تبیین شد. این که من عرض کردم که هر چقدر اون افراد به اون نظام سیاسی نزدیکتر باشن میزان فتنه سنگین تر میشه، اینا همون خواص سیاسی جامعه هن. مثلا اگر کسی که در فتنه هست سابقه مبارزه با شاه رو داشته باشه، کسی باشه که مثلا جزء کمیته انقلاب باشه، در جنگ علمدار مبارزه با صدام بوده باشه، بعد این مسئولیت‌های سیاسی خطیر داشته باشه، به همین میزان ورودش در فتنه سنگین تر میشه. این که عرض کردم آقا استغاثه کردن، یه دلیلش همین بود. آقا وقتی میاد استغاثه به حضرت ولی عصر میکنه، این استغاثه بر مبنای دیدن همین صحنه سخت بود، یعنی خواصی که مردود شدن، خواص بی بصیرتی که در حساس ترین مرحله نظام، در زمانی که جمهوری اسلامی مورد طمع بعضی از منافقین داخلی و طمع استکبار و رژیم صهیونیستی آمریکا قرار گرفته، ترجیح دادن که محافظه‌کارانه از کنار این مسئله عبور کنن و نظام رو در این شرایط سخت تنها بذارند. این شرایط سختی رو بر نظام تحمیل کرد و این استغاثه اتفاق افتاد.
خیلی ممنونم. خب گوشه سخنان رهبر معظم انقلاب رو تایید کننده محترم آماده کردن که با هم میشنویم.
من میخوام روی این مسئله بصیرت باز هم تاکید کنم. این تاکید من در واقع با این انگیزه است که شما که خودتون مخاطبین، خودتون میداندارین، کار بر دوش شماست، برید سراغ این کارهایی که و برنامه‌ریزی‌هایی که ارتباط دارد با بصیرت یافتن، تأمین کنید این نیاز مهم را. بصیرت نورافکنه، بصیرت قبل نماز، قطب نماز. تو یک بیابان بدون قطب نما اگر انسان حرکت بکنه، ممکنه تصادفاً به یه جایی هم برسه، لکن احتمالش ضعیفه. احتمال بیشتری وجود داره که از سرگردانی و حیرت دچار مشکلات و تعب‌های زیادی بشه. قطب نما لازمه، به خصوص وقتی دشمن جلو انسان هست. اگر قطب نما نبود، یه وقت شما می‌بینید بی ساز و برگ در محاصره دشمن قرار گرفتید، و کاری دیگه از دست شما بر نمیاد. بصیرت قطب نماست، یا همونطور که عرض کردیم نورافکن. در یک فضای تاریک روشنگر است بصیرت، راه رو به ما نشان میده. البته برای موفقیت کامل بصیرت شرط لازم است، شرط کافی نیست. به تعبیر طلبگی ماها علت تامه موفقیت نیست، شرایط دیگری هم لازمه، اما بصیرت شرط لازم است. اگر همه اون چیزهای دیگر باشد، بصیرت نباشد، رسیدن به هدف و موفقیت بسیار دشوار خواهد بود.
برنامه راه برد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
خب استاد راسخی بفرمایید استفاده میکنیم.
ببینید این چرخه خود ترمیمیه باید کم کم خودش رو نشون میداد که بتونیم از این فتنه عبور کنیم. و اینجا خب خواص دو دسته شدن، خواصی که اومدن شفاف موضع گرفتن، حاضر شدن اعتبار خودشون و آبروی خودشون رو در شرایط سخت نظام برای نظام هزینه بکنن، سرمایه اجتماعیشون رو پای کار بیارن و مردم رو نسبت به این مسئله آگاه کنن. برخی که سکوت کردن و برخی دیگر هم علم مخالفت برداشتن، و این سه دسته خواص رو در مواجهه با این فتنه داشتیم و همین باعث شد که فتنه 88 نسبت به 78 عمیق‌تر بشه.
بله.
آقای موسوی شما شاهد این بودید در فتنه 78 از 18 تیر ماه تا 23 تیر ماه شد 5 روز. اما فتنه 88 9 ماه ادامه پیدا کرد.
بله.
وقتی یک فتنه 9 ماه ادامه پیدا کنه، ببینید چه تصویری به جهان منتقل میشه. من یادمه بعضی از دوستانی که خارج از کشور تماس میگرفتیم، اینا فکر میکردن که هر روز دیگه ایران ناامنه، هر روز به هم ریخته است، هر روز دیگه ناامنی همه جا بیداد میکنه. و ببینید عربای اصطلاحی دارم میگن رسول ما